سلام، ساعت 5 شام به وقت کابل شد. من ستار فروخ شما را به این ساعت خبری از رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. وزارت خارجه افغانستان پیوستن این کشور را به ائتلاف بین المللی ضد داعش تایید میکند. قصر سفید از افزایش مشکلات امنیتی در افغانستان سخن میزند و سالانه حدود 20,000 تن در افغانستان به بیماری سرطان مبتلا میشوند. همین ها در کنار برخی مطالب دیگر از مسائل و موضوعات مهم خبری در این برنامه هستند. پیش از همه خبرهای افغانستان و جهان را داریم. آرش همایون تا دقایق دیگر اخبار جهان را پیشکش می کند. آقای آرش همایون همین حالا با دستان پر از کاغذ در استدیو است و برای ما می گوید که چه خبرهای مهم در جهان است.
تشکر آقای فروغ. مقامات عراق میگویند که ده‌ها هزار عراقی ملکی در شهر فلوجه با کمبود شدید مواد غذایی مواجه هستند. همچنین سازمان صحت جهان در مورد نخستین مورد سرایت ویروس زیکا در آمریکا ابراز نگرانی کرده و خواستار تحقیقات بیشتر در این زمینه شده.
تشکر. با جزئیات این خبرها را تا لحظات دیگر از شما میشنویم. نخست ویدا برکی خبرهای افغانستان را پیشکش میکند.
سرخط خبرها. وزارت خارجه افغانستان پیوستن این کشور در ائتلاف بین المللی بر ضد داعش استقبال می کند. قطر 140 میلیون دلار را جهت ساخت سرپناه و وارسه شهدا و احداث پروژه های ساختمانی به افغانستان کمک کرد و اتحادیه اروپا می گوید که پروژه های جدید حکومت داری محلی را به هزینه 12.3 میلیون یورو در افغانستان تطبیق می کند. تفصیل خبرها. وزارت خارجه افغانستان از پیوستن این کشور در ائتلاف بین المللی بر ضد داعش استقبال می کند. شکیب مستغنی سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت که پیوستن افغانستان در این ائتلاف بیانگر مبارزه مشترک بین المللی علیه گروه دولت اسلامی یا داعش می باشد. جان کری وزیر خارجه امریکا روز سه شنبه در ایتالیا گفت که افغانستان هم شامل ائتلاف بین المللی مبارزه علیه داعش شده است. اخیرا یک ائتلاف بین المللی به رهبری در جهت مبارزه علیه داعش ایجاد شده است که تاکنون 66 کشور جهان عضویت آن را کفت کردند. وزارت شهرسازی افغانستان میگوید که قطر 140 میلیون دلار را جهت ساخت سرپناه به ورثه شهدا و احداث پروژه های ساختمانی کمک می کند. تفاهم نامه این کمک ها میان سید سعادت نادری وزیر شهرسازی و شیخ علی عبدالله ابن ثانی رئیس یک مؤسسه خیریه قطر امروز در کابل به امضا رسید. آقای نادری می گوید که از این مبلغ 40 میلیون دلار برای ساخت سرپناه به ورثه شهدا و 100 میلیون آن به گونه مشارکتی برای احداث پروژه های ساختمانی به مصرف خواهد رسید.
تفاهم نامه هایی که قرار است امروز به امضا برسد در کاهش مشکل به سرپناهی شهروندان نیازمند افغانستان، ایجاد فرصت های شغلی و تشویق سرمایه گذاری مستقیم خارجی در افغانستان.
بر اساس معلومات وزارت شهرسازی، مؤسسه خیریه غرافه قطر پیش از این نیز در زمینه اعمار مساجد، شفاخانه ها و مدارس دینی در ولایات غربی کشور کمک کرده است. اتحادیه اروپا میگوید که پروژه جدید حکومتداری محلی را به هزینه 12.3 میلیون یورو در افغانستان تطبیق می کند. در خبرنامه‌ای که امروز از سوی این اتحادیه به نشر رسید آمده است که این پروژه در 13 ولایت افغانستان و 22 شاروالی توسط برنامه انکشافی سازمان ملل متحد یا UNDP به کمک مالی اتحادیه اروپا در جریان 3 سال آینده تطبیق خواهد شد. این پروژه برنامه‌های بلند بردن ظرفیت دفاتر ولیها و شوراهای ولایتی، تقویت سیستم جمع‌آوری درآمد شوروالیها، تقویت ظرفیت نظارتی جامعه مدنی و حمایت از اداره مستقل ارگان‌های محل در زمینه انکشاف پلیس‌های رشد حساب‌دهی در سطح حکومت‌های محلی را در بر می‌گیرد. این بود خبرهای مربوط افغانستان. اکنون آرش همایون را برای شنیدن اخبار منطقه و جهان همراهی کنید.
رادیو آزادی. سازمان ملل متحد می گوید از سال گذشته میلادی که بحران پناهجویان در اروپا آغاز شد، برای نخستین بار تعداد زنان و اطفال که به اروپا می روند بیشتر از مردان است. بر اساس گزارش اداره اطفال سازمان ملل متحد یا یونیسف، 60% پناهجویان را که از طریق ترکیه به یونان می روند اطفال و زنان تشکیل می دهند و به نظر می رسد که از ماه جون سال گذشته به این سو در این زمینه یک تغییر بزرگ به میان آمده است. در سال گذشته در همین موقع 73% پناهجویان را بزرگسالان تشکیل می داد و صرف 10% آنها کمتر از 18 سال داشتند. اما هنگ کننده خاص پناهجویان در اروپا در یک اعلامیه گفته است در جریان مسافرت به اروپا اطفال و زنان با تهدیدها و خطرهای جدی مواجهند. به تاریخ 30 جنوری اداره همکاری در تطبیق قوانین اتحادیه اروپا گفت در جریان 2 اخیر حداقل 10,000 اطفال بی سرپرست بعد از آن که در اروپا راجستر شدند مفقود الاثر شدند. بازار سهام در ایران به طور بی سابقه بلند رفت. بعد از توافقنامه اخیر اتمی با قدرت‌های بزرگ جهان که برف تحریم‌های بین‌المللی بر ایران انجامید و با سرازیر شدن 16.6 میلیارد دلار سرمایه گذاری در جریان 10 روز بعد از رفع تحریم‌ها، شاخص تدپکس تهران به 73.725 بلند رفته است. حسن قالینباف، اصل رئیس عمومی تبادلات اسعار ایران، به شبکه خبری بلومبرگ گفته است این افزایش همچنان جنبه روانی دارد و با روشن شدن تصویر واضح تر برای سرمایه گذاران خوشبینی را در مورد آینده به وجود آورده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران می گوید با رفع تحریم های بین المللی صرف 40% مشکلات ایران حل شده است. حسن روحانی با اشاره به اظهارات اخیر آیت الله علی خامنه ای رهبر مذهبی ایران روز سه‌شنبه به تلویزیون دولتی این کشور گفت
رهبری فرمودند که تحریم مشکلاتی که ایجاد کرده بود 40% بوده، 60% مشکلات مربوط نمیشه به تحریم، مربوط میشه به مسائل داخلی خودمون.
رفع تحریم‌های بین المللی اجازه می‌دهد که ایران نفتش را به فروش رسانیده حدود 100 میلیارد دلار منجمد شده اش را دوباره به دست بیاورد. اما حسن روحانی رئیس جمهوری ایران می‌گوید کاهش قیمت نفت فشارها را بر ایران افزایش داده است. بازار تبادله اسعار تهران می‌گوید تبادله روزانه در ایران از 40 میلیون به 133 میلیون یعنی 3 برابر افزایش یافته است. اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه میگوید مسکو تا شکست کامل گروه‌های تروریستی در سوریه به حملات هواییش ادامه خواهد داد. سرگی لاوروف در یک کنفرانس خبری در شهر مسقط پایتخت عمان با اشاره به یک متحد شبکه القاعده در سوریه گفته است ما دلیلی برای توقف حملات نمی‌بینیم. حملات هوایی روسیه تا زمانی که واقعاً سازمان‌های تروریستی مانند جبهه النصره از بین نروند متوقف نخواهد شد. روز سه‌شنبه جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا گفت روسیه باید بمبارد نیروهای اپوزیسیون را در سوریه متوقف کند که گفتگوهای سال به خاطر ختم منازعه در آن کشور آغاز شده است. وزیر خارجه روسیه گفته است کوتاه نظری است که انتظار داشت پیش شرط‌های اپوزیسیون که به شکل اولتیماتوم ارائه می شود می تواند مشکل را حل کند. مقامات عراق میگویند ده‌ها هزار عراقی ملکی در شهر فلوجه که با بغداد 50 کیلومتر فاصله دارد با کمبود شدید مواد غذایی و ادویه مواجهند و بر اساس گزارش رسانه‌های عراق تا اکنون تعداد هم هلاک شدند. شهر فلوجه در ولایت انبار عراق مرکز مهم شورشان گروه دولت اسلامی یا داعش به شمار می‌آید که توسط نیروهای حکومت عراق محاصره شده است. صاحب الراوی والی انبار از ائتلاف رهبری آمریکا بر ضد داعش خواست تا مساعدت‌های بشری را برای مردم ملکی از طریق هوا پرتاب کنند. شورشان گروه دولت اسلامی یا داعش راه‌هایی را معین‌گذاری کردند که به فلوجه منتهی می‌شود و آنها به مردم ملکی اجازه خارج شدن از آن شهر را نمی‌دهند. ادامه اخبار منطقه و جهان را از رادیو آزادی می‌شنوید. مسعود بارزانی رهبر کردستان عراق گفته است در مورد آزادی کردستان خواستار یک همپرسی خواهد شد که نتیجه آن لازم الاجرا نمی باشد. مسعود بارزانی می گوید سرحداتی که کردها را در این منطقه برای یک قرن جدا کرده است یک اشتباه بزرگ بود. مسعود بارزانی رهبر کردستان عراق در صفحه اینترنتیش نوشته است: حالا وقت آن فرا رسیده و شرایط برای کردها مناسب است که از طریق همپرسی یا رفرندوم در مورد سرنوشتشان تصمیم میگیرند. با گفته مسعود بارزانی، معنی همپرسی این نیست که بر اساس آن یک دولت اعلان شود، اما از این طریق نظر کردها در مورد آزادی معلوم خواهد شد و رهبران کرد را متوجه آن خواهد ساخت که در موقع مناسب اراده مردمشان را اجرا کنند. سازمان صحی جهان در مورد گزارش نخستین مورد ویروس زیکا در ایالات متحده آمریکا ابراز نگرانی کرده، خواستار تحقیقات بیشتر در این مورد شد. مقام‌های صحی آمریکا می‌گویند نخستین مورد سرایت ویروس زیکا در ایالت تکساس تایید شد و گفته می‌شود که این ویروس از طریق مقاربت جنسی سرایت کرده است. این خبر نگرانی‌ها را در مورد گسترش ویروس زیکا افزایش داده است. یک روز پیش از پخش این خبر، سازمان صحی جهان گسترش ویروس زیکا را از آمریکای مرکزی به آمریکای جنوبی یک هشدار بین‌المللی اعلان کرد. یک شرکت هوایی مصر 10 طیاره جت مسافربری را از روسیه خریداری می کند. در معامله‌ای که بین شرکت طیاره‌سازی سوخوی روسیه و شرکت هوایی خصوصی لیژر مصر تأسیس یک شرکت توریستی را نیز شامل می شود. شرکت هوایی خصوصی لیژر مصر در مرحله نخست 4 طیاره جت مسافربری سوخوی را خریداری می کند و در مورد خریداری 6 طیاره دیگر هم یادداشت تفاهم را امضا کرده است. پروازهای روسیه به مصر در سال گذشته میلادی بعد از آن متوقف شد که به تاریخ 30 اکتبر یک طیاره مسافربری این کشور در شبه جزیره سینای مصر سقوط داده شد و در اثر این رویداد 224 جهانگرد کشته شدند. پایان اخبار این ساعت افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آزادی. حال توجه کنید به پیشبینی اوضاع جوی افغانستان در 24 ساعت آینده که آن را لیزا حیدری تقدیم میکند.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر دیگر افغانستان به اساس درجه سانتیگراد چنین پیش بینی شده است. بدخشان بلندترین درجه حرارت 6، پایین ترین منفی 20، آسمان ابری. بامیان بلندترین درجه حرارت 11، پایین ترین منفی 16، آسمان ابری. کابل بلندترین درجه حرارت 11، پایین ترین منفی 2، آسمان ابری. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 17، پایین ترین 3، آسمان ابری. هرات بلندترین درجه حرارت 15، پایین ترین 1، آسمان ابری. قندهار بلندترین درجه حرارت 16، پایین ترین 3، آسمان آفتابی. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 19، پایین ترین 4، آسمان ابری. غزنی بلندترین درجه حرارت 4، پایین ترین منفی 4، آسمان آفتابی. و گردیز بلندترین درجه حرارت 3، پایین ترین منفی 5، آسمان آفتابی پیش بینی شده است.
ساعت 5:13 دقیقه شام به وقت کابل شد. باز هم خوش آمدید. رادیو آزادی را میشنوید. در این ساعت خبری با شما هستیم. بخشی از مطالب و موضوعاتی که در این برنامه با جزئیات میشنوید این هاند: وزارت خارجه افغانستان پیوستن این کشور را به ائتلاف بین المللی ضد داعش یک اقدام بجا می داند.
به میان آمدن این ائتلاف را جمهوری اسلامی افغانستان حالا نیک گرفت برای برآورده شدن همین نیاز هماهنگی کشورها در مبارزه در برابر داعش.
مشاور امنیت ملی افغانستان امروز به ترکیه رفت. سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان میگوید که هدف دیدار محمد حنیف اتمر از ترکیه
بحث در مورد مبارزه مشترک علیه تروریسم به خصوص تهدیدات داعش، تداوم همکاری‌های جمهوری ترکیه با نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان باشد.
قصر سفید از افزایش مشکلات امنیتی در افغانستان سخن میزند. سرپرست ولایت کندوز میگوید که نیاز است تا بر ضد جنگجویان خارجی در این ولایت عملیات نظامی برانداخته شود.
جمله 20,000 نفر در حدود 15,000 نفر جان خود را دست می‌دهد. در حدود همه افغان‌ها مبتلا به سرطان میشه، سرطان‌های مختلف.
وزیر صحت عامه افغانستان بود که گفت حدود 20,000 نفر سالانه در افغانستان به بیماری سرطان مبتلا میشوند. بار دیگر شما را من ستار فروغ به این ساعت خبری از رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. سید قادر جلالوف در بخش تکنیک مرا همکاری میکند. وزارت خارجه افغانستان پیوستن این کشور را به ائتلاف بین‌المللی ضد داعش برای مبارزه با این گروه در افغانستان یک اقدام مهم می‌داند. سخنگوی این وزارت امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت این گام نشان دهنده هماهنگی مبارزه بر ضد گروه داعش در سطح جهان است. اما شماری از آگاهان مسائل سیاسی میگویند با توجه به تجربه پیوستن عراق و سوریه به ائتلاف جهانی ضد داعش نسبت به نتایج مثبت پیوستن افغانستان به این ائتلاف خوشبین نیستند. سحر لیوال در مورد از کابل گزارش میدهد.
یک جا شدن افغانستان با ائتلاف جهانی ضد داعش این فرصت را فراهم می سازد تا این کشور از ظرفیت های جهانی برای مبارزه با این گروه استفاده کند. شکیب مستغنی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی با اشاره به این مسئله گفت پیوستن به این ائتلاف در امر مبارزه با این گروه که بیشتر در شرق این کشور فعالیت دارد کمک می کند.
میان آمدن این ائتلاف را جمهوری اسلامی افغانستان در واقع حالا نیک گرفت برای برآورده شدن همین نیاز هماهنگی کشورها و همکاری کشورها و جامعه جهانی در مبارزه مشترک در برابر گروه تروریستی داعش.
مسئله پیوستن افغانستان با ائتلاف جهانی ضد داعش از سوی جان کری وزیر خارجه آمریکا به روز سه‌شنبه در روم پایتخت ایتالیا اعلام شده است. آقای کری گفته که افغانستان بر اساس مشکلاتی که با آن روبروست در این مورد فیصله کرده است. حدود 66 کشور در ائتلاف جهانی ضد داعش به رهبری آمریکا عضویت دارند. وزارت دفاع آمریکا نزدیک به دو هفته قبل به نیروهایش اجازه داد تا اعضای گروه داعش در افغانستان را سرکوب کنند. در این حال وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا گروه داعش در افغانستان و پاکستان را که به نام شاخه خراسان این گروه مشهور است در لیست سیاه جا داد و در آخرین مورد نیروهای آمریکایی مرکز نشرات رادیوی داعش را در ولایت ننگرهار از بین بردند. قبل از این افغانستان برای اشتراک در ائتلاف کشورهای اسلامی ضد تروریسم به رهبری عربستان سعودی نیز دعوت شده، اما تا کنون فیصله افغانستان در این رابطه روشن نشده است. اما جاوید کوهستانی یکی از آگاهان مسائل سیاسی تهدید گروه طالبان در افغانستان را جدی‌تر از داعش خوانده میگوید که حکومت افغانستان باید به آن اولویت دهد. او در صحبت با رادیو زدی تاکید کرد که عملیات ائتلاف جهانی ضد داعش در عراق و سوریه نتیجه ملموس نداشته و ممکن پیوستن افغانستان به این ائتلاف نیز سود برای سرکوب این گروه نداشته باشد.
پیوستن به این جریان با تجربه گذشته که این ائتلاف در عراق و سوریه داشته نتایج چندان را به دنبال نداشت. به این لحاظ بسیار ما با اهمیت نمیپنداره میره که افغانستان وارد ائتلاف جهانی شود.
آقای کوهستانی افزود که نیروهای افغان توانایی آن را دارند تا در خاکشان بر ضد گروه داعش مبارزه کنند، اما مشروط بر این که با امکانات لازم و وسایل عصری مجهز شوند. و سفارش میکند که حکومت افغانستان باید در امر مبارزه با تروریسم اولویت بندی داشته و برای آن یک استراتژی مشخص آماده بسازد.
سحر لیوال خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش می‌داد. تا لحظات دیگر تماس‌های شما را در مورد پیوستن افغانستان به ائتلاف بین‌المللی ضد داعش می‌گیریم. به این شماره ها می توانید با ما زنگ بزنید و نظریاتتان را مطرح نمایید. 0799-20-3540 و 0700-822-755.
ساعت خبری رادیو آزادی.
مشاور امنیتی ملی افغانستان به هدف گفتگو روی مسائل سیاسی و امنیتی با مقامهای ترکیه امروز به آن کشور رفت. سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان به رادیو آزادی گفت که محمد حنیف اتمر با وزیران داخله و دفاع، رئیس عمومی استخبارات و برخی مقامهای دیگر ترکیه دیدار خواهد کرد. نسیم شفق از کابل جزئیات می دهد.
گسترش روابط سیاسی، مبارزه جدی با تروریسم و ادامه کمک‌های ترکیه با نیروهای امنیتی افغان اجندای اصلی گفتگو میان مشاور امنیتی ملی افغانستان و مقامات ترکیه را تشکیل می‌دهد. تواب غرزنگ سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت محمد حنیف اتمر در یک سفر دو روزه به انقره رفته و در مورد چگونگی مبارزه با گروه داعش نیز با مقامات آن کشور گفتگو خواهد کرد. آقای غرزنگ میگوید که محمد حنیف اتمر با دعوت همتای ترکیش به آن کشور سفر کرده است.
هدف این سفر رسمی مشاور امنیت ملی جمهوری اسلامی افغانستان بحث و گفتگو و تبادل نظر در مورد مبارزه مشترک علیه تروریسم به خصوص تهدیدات داعش و تداوم همکاری های جمهوری ترکیه در چارچوب ناتو با نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان می باشد.
آقای غرزنگ میگوید که محمد حنیف اتمر در این سفر دو روزه با وزرای داخله و دفاع، سرپرست وزارت خارجه، مشاور امنیت ملی و رئیس عمومی استخبارات ترکیه گفتگو خواهد کرد. آقای اتمر در حال به ترکیه سفر میکند که برخی مناطق افغانستان به خصوص ولایت ننگرهار شاهد فعالیت‌های گسترده افراد وابسته به گروه داعش بوده و این کشور به تازگی با ائتلاف ضد داعش پیوسته است. همچنان ناامنی ها در این کشور افزایش یافته و تلاش ها به خاطر مذاکرات صلح با طالبان مسلح نیز از سوی افغانستان، پاکستان، امریکا و چین بیشتر شده است. در این حال کارشناسان امنیتی میگویند که ترکیه در سابق نیز با افغانستان کمک های نظامی داشته و حالا نیز به حیث یک کشور مطرح در منطقه میتواند در بخش های نظامی این کشور را یاری رساند. باری عارض یکی از این کارشناسان:
ترکیه میتونه در ابعاد مختلف در بخش قوای امنیتی کشور همکاری کنه. تربیه کادرهای نظامی افغانستان در مورد تادیه و یا احیای تجهیزات و وسایل نظامی کمک بکنن، کمکای بیشتری در تجهیزات سلاح‌های سنگین و سبک و قوای هوایی بکنه.
ترکیه در چند سال گذشته نیز با افغانستان در بخش‌های امنیتی کمک‌های را انجام داده و صدها پلیس افغان در این کشور آموزش‌های مسلکی را فرا گرفته‌اند. همچنان ترکیه در چوکات مأموریت حمایت قاطی در این کشور فعالیت داشته و میزبان ده‌ها محصل افغان در بخش ملکی نیز بوده است. باری عارض کارشناس امنیتی افغان تاکید میکند که حکومت افغانستان باید از روابط دوستانه با ترکیه استفاده خوب کرده و انقره را تشویق به کمک های دوامدار ملکی و نظامی با کابل کند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا روی امواج متوسط 12.96 و 100.5 FM و 12.96 و 100.5 FM شنونده رادیو آزادی هستید و برنامه ساعت خبری ما را دنبال میکنید. 5:23 دقیقه شام به وقت کابل شد. اگر میخواهید نظریاتتان را در مورد پیوستن افغانستان به ائتلاف بین المللی ضد داعش مطرح بکنین، به این شماره ها میتوانید در ادامه این ساعت خبری به ما زنگ بزنید. 0799-20-3540 و 0700-822-755. قصر سفید میگوید که حملات اخیر تروریستی در افغانستان نشان میدهد که مشکلات امنیتی در این کشور جنگ زده افزایش یافته است. قصر سفید تاکید میکند که امریکا و ناتو جهت آموزش نیروهای امنیتی افغان در زمینه مبارزه با تروریسم متحدند. فرشته نگاه و جزئیات بیشتر در مورد.
جاش هارنست مسئول مطبوعاتی قصر سفید میگوید عملات اخیر تروریستی در افغانستان نشان میدهند که این کشور هنوز هم یک کشور خطرناک است. به گفته وی هنوز هم چالش های امنیتی در افغانستان موجودند، به خصوص عملات اخیر بر پلیس در کابل بیانگر وضع جدی امنیتی است. جاش هارنست افزود نیروهای افغان حدود یک سال پیش مسئولیت امنیتی کشورشان را به دوش گرفتند و واضح شد که این یک کار مشکل بود، زیرا افغانستان یک کشور بزرگ است و افراطیان مسلح مستقر در این کشور از مهارت‌های زیاد برای جنگ با نیروهای افغان برخوردارند. و ای که روز گذشته با خبرنگاران صحبت می کرد گفت نیروهای افغان از زمانی که مسئولیت امنیتی را به دوش گرفتند نشان دادند که برای جنگیدن به کشور خود علاقمندی زیاد دارند. وی جنگ اخیر شهر قندوز را مثال داده می گوید نیروهای افغان به همکاری قوای بین المللی توانست در وقت کم دوباره شهر قندوز را از تصرف طالبان مسلح بیرون و وضعیت را به گونه عادی برگردانند. آقای ارنست یک بار دیگر از اتحاد آمریکا و قوای ناتو یادآور شد که همکاریشان را با افغانستان و مردم آن ادامه داده و در آموزش نیروهای افغان نیز همکاری کنند تا نیروهای افغان در تامین امنیت کشور خود بیشتر مؤثر واقع شوند. در همین حال قماندان قوای آمریکا در افغانستان با اشاره به مهم بودن ماموریت نیروهای آمریکایی در افغانستان در جلسه استماعی کمیته خدمات نظامی مجلس نمایندگان کنگره آمریکا از فرزند بزرگش یاد کرد که برای دور سوم خدمات در افغانستان آمادگی می‌گیرد. جنرال جان کمپل گفت فرزندش را برای آخرین بار در سال 2014 میلادی در جلال آباد دیده بود و از آن به بعد با او تنها از طریق تلفن صحبت کرده است. جان کمپل افزود در صورتی که می دانستم این کار ارزش ندارد برای پسرم می گفتم که کار دیگری پیدا کند. وی به کمیته خدمات نظامی مجلس نمایندگان کنگره آمریکا گفت افغانستان به توجه دوامدار آمریکا نیاز دارد.
افراد وابسته به شبکه القاعده و حقانی که با طالبان پیوسته اند و ارزش های ملی ما به عنوان تهدید باقی ماندند. شبکه القاعده به طور قابل ملاحظه ضعیف ساخته شده، اما کشف یک پایگاه القاعده در سرحدات جنوبی افغانستان نشان داد که القاعده به گونه کامل از بین نرفته است. شبکه حقانی از همه بیشتر به نیروهای آمریکا و ائتلاف تهدید باقی مانده است. شبکه حقانی بیشتر بالای جاهای مهم و مهمانخانه ها در افغانستان حملات را انجام داده و این تهدیدها اجازه نمی دهد که ثبات سراسری در افغانستان تامین شود. در نهایت با این همه تهدیدها افغانستان به توجه دوامدار آمریکا نیاز دارد.
قماندان قوای آمریکا در افغانستان گفته که کمک‌های مالی با افغانستان تا زمانی باید ادامه بیابد که افغانستان از لحاظ اقتصادی توان حفظ مردم خود را پیدا کند. به باور وی این کار ممکن تا 2024 میلادی امکان پذیر شود، اما جان کمپل تأکید کرده که حکومت آمریکا امسال از افغانستان می‌خواهد که برای به دست آوردن کمک‌های مالی بیشتر باید خود را ثابت سازد.
شنیدید که قصر سفید میگوید حملات اخیر تروریستی در افغانستان نشان میدهد که مشکلات امنیتی در این کشور افزایش یافته است. تشکر که با رادیو آزادی هستید. بیشتر در گزارش داشتیم که وزارت خارجه افغانستان پیوستن این کشور را به ائتلاف بین‌المللی ضد داعش برای مبارزه با این گروه در افغانستان یک اقدام مهم میداند. حالا تماس های شنونده های ما را میگیریم. شنونده روی خط تلفن داریم. سلام، بفرمایین از کجا به تماس شدین؟
تشکر آقای مزمان از ولایت هلمند جزمی هستم، سرندی همیشگی شما.
بفرمایین.
سلام خود تقدیم میکنم بستم.
علیکم السلام.
تشکر. بسیار کاری خوبی شد که افغانستان در ائتلاف کوچک ضد داعش پیوست.
بله.
زیاد ناوقت است، باید افغانستان وقت از این کار میکرد، اما اگر باز به تجربه عراق و سوریه اینجا ببینیم که اونا در ائتلاف های که تشکیل شده بود به ضد داعش کدام نتیجه نداد، اما ما امیدوار هستیم که ائتلاف در افغانستان به ضد داعش نتیجه بده و افغانستان از این ثمر خوب ببره. تشکر.
تشکر از تماس شما. برویم به شنونده دیگر. بفرمایین رادیو آزادی است، برنامه ساعت خبری. بله.
بله، سلام علیکم.
علیکم السلام. بفرمایین.
بخیر است، خیراتی است. خوب است، سلام برای شما. امی پیوستن افغانستان به حساب ضد داعش به حساب بین‌المللی این کدام فایده نداره به غیر از که جنگ بگام چولورتر بسازه، دیگه کدام فایده به نظر ما کدام فایده نداره.
بله، اما وزارت خارجه افغانستان این اقدام را بجا دانسته و گفته که تلاش های بین المللی را بیشتر هماهنگ می سازد در راستای مبارزه با گروه داعش در افغانستان. تشکر است. تماس و نظر شما. شنونده دیگر روی خط تلفن داریم، بفرمایید از کجا به تماس شدین.
بله
بله سلام علیکم.
علیکم السلام. بسیار مختصر شنونده عزیز خود را اگر معرفی بکنین و نظر خود را هم مختصر ارائه بکنین چون وقت ما کم است.
من شنونده شما هستم، از اروپا صحبت میکنم. نام هاشم استرشکی هستم. ما میخوایم بگویم که ای کاش همچون ائتلافی که بعد از داعش تشکیل گردید دولت افغانستان ظرفیت تاثیر داشته باشه که با وجود بیاره که استقلالی درست بکنه، امکانات مبارزه علیه داعش برای وزارت دفاع افغانستان سلاح و مهمات از ایالات متحده امریکا بگیره، تیاره و تجهیزات لازمه. و از ضمن امیدوار هستیم که در آینده یک ائتلاف ضد مواد مخدره هم تشکیل شده که شورش های افغانستان از مواد مخدره برای تمویلشان استفاده میکنند و مواد مخدره در کل دنیا کیت شده از طریق افغانستان.
تشکر.
ائتلاف بر ضد مبارزه علیه مواد مخدره به وجود بیاید.
تشکر آقای سرشک، نظر شما را هم گرفتیم. از شنونده های ما که تماس گرفتن سپاسگزاری میکنیم. رسیدیم به نیمه این ساعت خبری از رادیو آزادی. حالا هم همکارم آرش همایون فشرده خبرهای مهم را دارد.
رئیس جمهور افغانستان میگوید به زودی صلاحیت های بیشتر را به مقامات شاروالی های کندهار و بلخ ولایات افغانستان خواهد داد. وزارت شهرسازی افغانستان میگوید که قطر 140 میلیون دلار را برای پروژه های ساختمانی کمک میکند. اداره عالی مبارزه با فساد اداری افغانستان میگوید فساد در این کشور به اندازه ای نیست که باعث ضایع شدن کمک های بین المللی شود. مشاور امنیت ملی افغانستان به هدف گفتگو با مقامات ترکی عازم آن کشور شد. سازمان ملل متحد میگوید از سال گذشته میدادی که بحران پناهجویان در اروپا آغاز شد، برای نخستین بار تعداد زنان و اطفالی که به اروپا میروند بیشتر از مردان است. سازمان صحی جهان در مورد گزارش نخستین مورد سرایت ویروس زیکا در ایالات متحده آمریکا ابراز نگرانی کرد. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه میگوید مسکو تا شکست کامل گروه‌های تروریستی در سوریه به حملات هواییش ادامه خواهد داد. ده‌ها هزار عراقی ملکی در شهر فلوجه با کمبود شدید مواد غذایی و ادویه مواجهند و تا اکنون تعداد هم هلاک شدند. مسعود بارزانی رهبر کردستان عراق گفته است در مورد آزادی کردستان خواستار یک همه‌پرسی خواهد شد که نتیجه آن لازم الاجرا نمی‌باشد.
تفصیل این خبرها روی صفحه اینترنت رادیو آزادی موجودن azadiradio.com یا .org آدرس ماست. تا ساعت 6 در این ساعت خبری دیگر مطالب و موضوعات هم داریم، اما پیش از آن لیزا حیدری تحولات پیش از آن همکارم همیرا الکوزه تحولات ورزشی را پیشکش میکند.
آینه روز ورزش.
تیم ملی کرکت افغانستان امروز اولین بازی تمریناتی 20 دوره خود را در برابر هندوستان آغاز می کند. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان امروز در صحبت با رادیو آزادی هدف از راه اندازی بازی های تمریناتی را آمادگی تیم ملی کرکت کشور و راهیابی به مسابقات جام آسیا عنوان کرد. قرار است تیم ملی کرکت افغانستان در مسابقات ایشیا کپ با تیم های امارات متحده عرب، عمان و هنگ کنگ مسابقه کند. تیم ملی کرکت افغانستان روز سه‌شنبه به هند سفر کرد و در آنجا سه بازی 20 دوره را با تیم های داخلی هند انجام خواهد داد. بازیکنان تیم هندبال کشور فردا جهت اشتراک در مسابقات جنوب آسیا عاصمه هند می شوند. یوسف نیازی رئیس فدراسیون هندبال افغانستان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت 12 بازیکن آناس و 14 بازیکن ذکور همراه با دو داور در این مسابقات اشتراک می کنند. آقای نیازی گفت بازیکنان آناس اولین بار است در این مسابقات سهم می گیرند. آقای نیازی همچنان افزود که بازیکنان هندبال کشور برای این مسابقات مدت 6 ماه آمادگی گرفتند. مسابقات هندبال با تاریخ 9 فوریه در هند آغاز و مدت 10 روز جریان خواهد داشت. مسابقات جنوب آسیا هر دو سال بعد در رشته‌های مختلف ورزشی در یکی از کشورهای آسیایی برگزار می‌گردد که بازیکنان افغان در 21 رشته ورزشی در این مسابقات امسال اشتراک می‌ورزند. و مسابقات جام والیبال زمستانی در ولایت سمنگان را اندازی شده است. معلم سردار مسئول ریاست تربیت بدنی این ولایت امروز در صحبت با رادیو آزادی هدف از راه اندازی این مسابقات را رشد بازی والیبال میان جوانان عنوان کرد. آقای سردار گفت این مسابقات میان 8 تیم این ولایت و ولسوالی های آن را اندازی شده که دور نهایی آن به تاریخ 17 دل برگزار می شود. این مسابقات از 5 دل آغاز گردیده بود.
تحولات ورزشی را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 5:35 شام به وقت کابل شد. تشکر که در این ساعت خبری با ما هستین. این هم فهرست بقیه داشته های این برنامه. سرپرست ولایت کندوز میگوید که نیاز است تا بر ضد جنگجویان خارجی در این ولایت عملیات نظامی برا انداخته شود.
جنگجویان خارجی در کندوز نه تنها در ولسوالی مانتب، بلکه در ولسوالی دشتیارچی، در ولسوالی چهاردره، در ولسوالی پنایگال به همه جا هستند.
حدود 20,000 نفر سالانه در افغانستان به بیماری سرطان مبتلا می شوند.
جمله 20,000 نفر در حدود 15,000 نفر جان خود از دست می‌دهند. در حدود همین افغان ها مبتلا به سرطان می شود، سرطان های مختلف.
وزیر صحت عامه افغانستان بود. وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان از افزایش ظرفیت تداوی معتادین مواد مخدر در این کشور خبر می دهد.
در سال 2008 200 معتادینی که او زمان ترویج شده بود ما ظرفیت تداویش داشتیم، حالا حدودا ما بالاتر از 14% معتادین ظرفیت تداویش پیدا کردیم.
و رهبر منطقه خودمختار کردستان عراق خواهان یک همه‌پرسی در این منطقه شده و میگوید که زمان آن است تا باشنده های این منطقه کردستان عراق در مورد سرنوشتشان تصمیم بگیرند. ساعت 5:37 شام به وقت کابل شد. من ستار فروخ بار دیگر شما را به این ساعت خبری از رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف پیشکش می شود خوش آمدید می گویم. طور که در برنامه های امروز از رادیو آزادی شنیدید، رئیس جمهور محمد اشرف غنی امروز از ولایت قندهار بازدید کرد. همکارم تمیم اخگر هم در این سفر با رئیس جمهور بود و حالا به کابل دوباره برگشته و در خط تلفن و از استودیوی ما با ما در کابل با ما وصل است. آقای اخگر سلام، رئیس جمهور اشرف غنی در بازدید از ولایت قندهار در سخنرانیش روی کدام مسائل بیشتر تمرکز نمود؟
سلام به شما و شنونده های رادیو آزادی. رئیس جمهور در این سفرش که هدفش شنیدن درخواست های مردم ولایت قندهار بود، فهمیدن مشکلات مردم ولایت بود، بعد از بازدید با مردمان و نشست با آنان به باشنده های ولایت قندهار تعهد سپرد تا در مورد کمک های اقتصادی به این ولایت بتانند برق زمینی رساندن برق برشان مهیا بسازه و برالاوی رئیس جمهور تعهد سپرد تا در آینده های نزدیک سرک میدان هوایی ولایت قندهار که اخیراً تخریب گردیده، پروسه داوطلبی او که فعلا در جریان است، پروسه داوطلبی سرعت ببخشد و بتوانند هر چه زودتر سرک به دسترس مردم قرار بگیره. یگانه مشکل بزرگ مردم قندهار که از جمله خواستهای مردم قندهار برق بوده، رئیس جمهور گفتند که در حال حاضر قرارداد برق 10 مگاوات سولر تحت داوطلبی است که در آینده های نزدیک به ولایت قندهار فعال خواهد شد و برالاوی پروژه برق وارداتی که تا به ولایت غزنی رسیده و این کار کار داوطلبی قراردادش تا ولایت قندهار تحت کار است و در آینده های نزدیک ای هم تکمیل خواهد شد و ولایت قندهار هم که تا به اکنون مشکلات برق دارن مشکلشان حل خواهد شد. و بر علاوه آقای اشرف غنی در این سفرش تعهد سپرد که در بخش معارف هم با وزارت معارف وقت دادن تا با یک طرح جدید نزد رئیس جمهور بیاین و با پیشکش طرحشان مشکلات معارف در ولایت قندهار به خصوص و سایر ولایات حل بسازد.
بله تمام بله. جان آیا رئیس جمهور افغانستان در مورد مسائل امنیتی و تلاش‌های صلح در افغانستان چیزی گفت؟
بله در نخست مردم تمامی مشکلاتی که داشتن بر رئیس جمهور پیشنهاد کردن و بعد از شنیدن تمام پیشنهادات مردم رئیس جمهور به این را یک گام مثبت یک فال نیک گرفت که امنیت در رده های نخست مشکلات مردم ولایت قندهار نیست. البته مردم قندهار از وضعیت امنیتی این ولایت ابراز خوشبینی کردن و گفتن که اونا مشکلات زیادی امنیتی ندارن و رئیس جمهور هم از مقامات امنیتی و ولایت تشکری کرد و اونا را به فعالیت های بیشتر تشویق کرد. بله
بله پیشتر ما در گزارش داشتیم که وزارت خارجه افغانستان تایید کرده که افغانستان به ائتلاف بین المللی ضد داعش پیوسته است و این را یک اقدام بجا دانسته. آیا رئیس جمهور افغانستان اشاره به این مسئله کرد در سخنرانی خود یا نه؟
قطعا این موضوع را یادآوری نکردند. بر علاوه صحبت‌هایشان روی موضوع پروژه تاپی بحث کردند و این یک پروژه مفید برای افغانستان خواندند و گفتند که این پروژه هم اشاره‌شان روی پروژه هم به آوردن سهولت‌های برق و انرژی به ولایت قندهار بود و بر علاوه از این برای کشور پاکستان بوده.
تشکر تمیم اخگر خبرنگار رادیو آزادی از کابل در مورد دیدار امروز رئیس جمهور محمد اشرف غنی از ولایت قندهار به طور مستقیم گزارش میداد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
سرپرست ولایت کندوز میگوید که نیاز است تا بر ضد جنگجویان خارجی در این ولایت یک عملیات نظامی برانداخته شود. حمدالله دانشی امروز به رادیو آزادی گفت که جنگجویان خارجی در ولسوالی های امام صاحب، دشترچی، قلعه یزال و چاردری ولایت کندوز به طور پراگنده حضور دارند، اما به گفته آقای دانشی تعداد این جنگجویان در ولسوالی های امام صاحب و دشترچی بیشتر است. سرپرست ولایت کندوز پس از آن در این مورد سخن گفت که امان الدین قریشی ولسوال امام صاحب در مورد حضور جنگجویان خارجی به شمول تندروان مسلح تاجیکستانی در این ولسوالی ابراز نگرانی کرد. از طریق تلفن صحبتی که با حمدالله دانشی داشتم در آغاز از وی پرسیدم که تا حال چی اقدام بر ضد جنگجویان خارجی در کندوز روی دست گرفته شده است.
جنگجویان خارجی در کندوز نه تنها در ولسوالی امام‌صاحب بلکه در ولسوالی دشتیارچی، در ولسوالی چاردره، در ولسوالی قلعه‌یزال در همه جا هستند. به شکل پراگنده ولسوالی دشتیارچی بیشتر هستند و در ولسوالی امام‌صاحب که قسمتی از ولسوالی امام‌صاحب به نام جنگل که زیر کنترل طالبان هست طبیعتا تاجیکا در اونجا بیشتر هستند. ما یک پروگرام کلان عملیاتی داریم در کندوز خدا کنه که به زودی شروع شود. پروگرام نمایی است که باید مناطق تحت کنترل طالبان دوباره ما از پیشون بگیریم. برای حل یگانه حل مشکل در یک عملیات تصفیهوی است. دشمن به خاطر بسیار تلاش میکنند نیروهای خارجی که در اینجا چون نزدیک به تاجیکستان هستند به خاطر این انجام عملیات تخریبکاری به اون طرف اینا بیشتر به کندوز توجه کردند. نگرانی ولسوال امام صاحب نگرانی همگی است، نگرانی بجا است، اونتا به اون حد اونا نیستند برای فعلا که کدام تهدید بسیار کلان بالای ولسوال امام صاحب بوده باشند. نیروهای قوی ما در امام صاحب برای دفاع از مناطق اول سوالی و سایر مناطق اونجا داریم. اونا هم فعلا مصروف ترینینگ و رزمان کارا هستن در ساحات کنگل اول سوالی امامزه و در ساحات دشتی هرچی بیشتر.
اول سوال امام صاحب گفته که حدود 200 جنگجوی خارجی به شمول بیش از 40 تن از جنگجویان تاجیکستانی در این اول سوالی موجودند. به اساس گزارش ها این جنگجویان در دو طرف سرحد افغانستان و تاجیکستان پناهگاه های امن دارند. چگونه آنها توانستند که برای خود در منطقه سرحدی خاک افغانستان پناهگاه ایجاد کنند؟ آیا بر این محل حکومت کنترل ندارد؟
خب تعداد دقیقی میگن دقیق کارتا نمیشه. اینا یک قسم گروه هستند که گاهی اضافه میشوند و گاهی کم میشوند، ولی موجودیتشان دقیق است که هستند. یک بخشی از مناطق مرزی بین افغانستان و تاجیکستان به کنترل طالبان هست و اونجا طبیعتا جنگجوهای خارجی که با طالبان فعلا یک جا هستن و حضور نداشته باشن بیشتر در اولسوالی ایمان زیر داشته هستی.
دانشی صاحب، خبرگزاری انترفاکس روسیه به نقل از معاون وزیر دفاع این کشور خبر داده است که روسیه برای مقابله با تهدیدات از افغانستان کمک نظامی را برای اردوی تاجیکستان فراهم میکند. موجودیت جنگجویان خارجی در سرحد میان افغانستان و تاجیکستان تا چه اندازه به نظر شما برای تاجیکستان تهدید است و آیا میان مقام های دو کشور بحث‌های بوده تا حال در این مورد؟
خب تروریسم دشمن همه بشریت است. تروریسم مرز را نمی‌شناسد و هر جا و هر مکانی که برای رشد از اون مناسب باشد اونجا لانه گذاری میکنه و به اعمال تخریبی دست میزنند. او نه تاجیکستان را رسمیت می‌شناسد، او نه افغانستان را، او نه آمریکا را، او نه روسیه را. هر جای برابر شد به خاطر کشتن انسان ها و ایران کردن این مدنیت و بی پیشرفت ها او را اقدام میکنند و کاش روسیه و تاجیکستان اینا هم این خطر را درست درک بکنن و ما که قربانی تروریسم هستیم در این منطقه در نابودی تروریسم با ما همکاری کنن.
شما پیشتر گفتین که برای سرکوب و تصفیه ولایت کندوز از وجود شورشیان مسلح به شمول جنگجویان خارجی نیاز به راه اندازی یک عملیات است. قبلا گفته شده بود که یک عملیات وسیع سرتاسری در کندوز بر آن داخته می شود، اما تا حال این عملیات راه اندازی نشده و گزارش ها از پیشروی مخالفان مسلح به استقامت شهر کندوز حکایت می کند. چرا این عملیات تا فعلا راه اندازی نشده؟
عملیات باید راه اندازی میشد، ولی شما میدونید که بعد از بیرون شدن قوتهای ناتو از افغانستان این جنگ که در افغانستان جریان داره این فقط باری وزمین این جنگ تنها نیروهای امنیتی افغانستان به دوش دارند. این جنگ نه تنها در کندوز که در بغلان، هلمند، جا جای افغانستان هست نیروهای امنیتی مصروف میشوند. یکان جایی که تعدادات امنیتی بسیار بلند است قرار به این بود که این عملیات در کندوز اجرا شود و بعدش این عملیات در هلمند اجرا شد و حال عملیات در بغلان جریان دارد. عملیات وسیع و گسترده او هم به نفع ما هست و ما امیدوار هستیم که بعد از پایان عملیات در بغلان ما این عملیات را بازدارا بکنیم.
حمدالله دانشی، سرپرست ولایت کندوز، با رادیو آزادی صحبت میکرد.
ساعت خبری رادیو آزادی.
وزیر صحت عامه افغانستان میگوید که سالانه حدود 20 هزار تن به مرض سرطان در این کشور مبتلا میشوند. فیروزالدین فیروز این سخن را امروز در مراسم تجلیل از روز جهانی مبارزه با بیماری سرطان در کابل گفت. به اساس معلومات وزارت صحت عامه افغانستان، استعمال دخانیات، استفاده زیاد از گوشت سرخ و غذاهای بریان شده، اضافه وزنی، عدم استفاده از ترکاری و میوه‌جات، عدم فعالیت فیزیکی و ورزش از جمله اسباب مساعد کننده امراض سرطانی شناخته شده است. آرزو قیاسی گزارش می دهد.
وزارت صحت عامه افغانستان می گوید که در برخی شفاخانه‌های کشور برای تشخیص و تداوی بیماری سرطان امکانات ابتدایی فراهم شده و تلاش می شود که با کمک سازمان جهانی صحت این امکانات در مرکز و ولایات افزایش یابد. فیروزالدین فیروز روز چهارشنبه در نشست تجلیل از روز جهانی مبارزه با بیماری سرطان در کابل گفت اگر تدابیر وقایه و تشخیص این مرض در زمان معین صورت گیرد، تداوی آن دور از امکان نخواهد بود.
تخمینی که پیش وزارت صحت‌عامه افغانستان موجود است سالانه 20,000 نفر مبتلا به سرطان میشوند و از جمله 20,000 نفر در حدود 15,000 نفر جان خود از دست میدند. در حدود همه افغانا مبتلا به سرطان میشه، سرطان‌های مختلف جگر و قلبی و غیره. متعهد هستیم ما که آهسته آهسته قدم به قدم وضعیت در افغانستان بهبود ببخشیم.
آقای فیروز گفت که در حال حاضر بخش های برای تشخیص و تداوی سرطان در شفاخانه‌های جمهوریت و استقلال ایجاد شده و به گفته وی شفاخانه‌های خصوصی نیز مکلفند تا بخش های را برای تشخیص و تداوی این مرض ایجاد کنند. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که بیماری سرطان توسط سیستم های دموگرافی و رادیوگرافی تداوی می شود که به گفته مسئولین سیستم دموگرافی تا حدی در کشور فعال است، اما امکانات سیستم رادیوگرافی تاکنون فراهم نشده است. مسئولین این وزارت میگوید که از سازمان جهانی صحت خواهان کمک برای فعال ساختن سیستم رادیوگرافی در افغانستان شده اند. مردم عام میگویند که به دلیل کمبود امکانات، تجهیزات و متخصصین با تجربه در شفاخانه‌های افغانستان، سالانه هزاران تن برای تداوی به خارج از کشور میروند. در این حال معینیت جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان گفته است که تلاش میکنند تا برای افراد مبتلا به بیماری سرطان امکانات تداوی رایگان را در داخل و خارج از کشور فراهم کند. آگاهان بخش صحت میگویند که سرطان در کشور در حال افزایش است و حکومت باید برای جلوگیری و تداوی این مرض تدابیر گسترده را روی دست گیرد. دکتر ناصر کوهستانی در مورد به رادیو آزادی چنین گفت:
دولت مسئولیت داره که در این قسمت باید که یک سرمایه‌گذاری بسیار قوی را انجام بده. مراکز به خاطر تشخیص و همچنان تداوی مریضا در شهر کابل در ولایت افغانستان باید تأسیس شود، چون این یک مرضی است که شواقاتش روز به روز افزایش پیدا کرده. دواهایی که برای تداوی مریضا لازم است اگر از بیرون وارد میشه باید توسط دولت کنترل شود و مرکزی باید باشه که دکترای را ترن بتن که دوا را برای مریضا تطبیق کنن.
وزارت صحت عامه افغانستان عدم رژیم غذایی مناسب، استفاده از مواد مخدر، فقر، کم نوشیدن آب، ورزش نکردن و هوای آلوده را از عوامل عمده سرطان عنوان می کند. به اساس معلومات وزارت صحت عامه افغانستان، افغان‌ها سالانه حدود 300 میلیون دلار را در راستای تداویشان در کشورهای خارجی به خصوص هند و پاکستان به مصرف می رسانند. مردم می گویند که اگر خدمات صحی در داخل کشور معیاری شود، هیچ افغانی به خاطر تداوی به خارج از کشور نخواهد رفت.
شنیدید که وزیر صحت عامه افغانستان میگوید که حدود 20,000 نفر سالانه در این کشور به بیماری سرطان مبتلا میشوند. از همراهیتان تا این دم با من ستار فروغ و همکارانم در این ساعت خبری از رادیو آزادی تشکر. نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را میتوانید از ساعت 7 شام تا 7 صبح دنبال کنید.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان میگوید که اکنون ظرفیت تداوی معتادین در کشور بیشتر شده است. مسئولان این وزارت میگویند که در مقایسه با 5 سال گذشته ظرفیت تداوی معتادین مواد مخدر در افغانستان به بیش از 14% افزایش یافته است. لیزا حیدری در همین مورد با محمد حنیف دانشیار سخنگوی وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان صحبت کرده و در ابتدا از وی در مورد اقدامات در خصوص تداوی معتادین مواد مخدر و کاهش اعتیاد در افغانستان سوال کرده است.
شما در جریان هستین که قبل از ایجاد کمپ فنکس ظرفیت 1500 نفر در کابل داره و این کمپ شامل بسته از عرضه خدمات است که از کاهش اضرار گرفته انگیزه بخشیدن به مریضایی که مواد استفاده میکنن و تداوی از اینا و تلاش میشه و آنچنانه که وزارت محترم کار امور اجتماعی تعهد دادن که در زمینه ایجاد کار و فراهم‌آوری شغل مناسب برای معتادین تداوی شده هم فعلا فعالیت ها جریان داره و تلاش جریان داره از طرف وزارتخانه. قبل از این ما حدوداً 108 مرکز تداوی معتادین در سطح افغانستان داشتیم که 39,000 نفر سالانه ما میتونستیم تداوی کنیم و حدوداً 2,200 بستر همزمان در سطح افغانستان داشتیم که اگر ما 1,500 بستر دیگر اضافه کنیم حدوداً 3,700 بستر ما تانستیم ایجاد کنیم و خوشبختانه این ظرفیت تداوی را در سالهای اخیر
به صورت قابل توجه بالا رفته و فیصدیه که ما از سال 2010 در نظر بگیریم، در سال 2010 2.8 فیصد معتادینی که او زمان سروی شده بود ما ظرفیت تداویش داشتیم، حالا حدوداً ما بالاتر از 14 فیصد معتادین ظرفیت تداویش پیدا کردیم.
به چی تعداد معتاد در حال حاضر در افغانستان وجود داره و بیشتر در کابل هستند در ولایت و چگونه است؟
متاسفانه آماری که در سال 2015 به اساس نتایج سروی ما به دست آمد بالاتر از 3 میلیون معتاد تشخیص شد، البته به 3 کتگوری هست. 1.4 میلیون معتاد کسانی هستند که اینا دوامدار مواد استفاده میکنند و فیصدی هم هستند کسایی که اینا دوامدار استفاده نمیکنند و کتگوری سوم هم کسایی هستند که غیر مستقیم اینا معتاد شدن.
در پایان از شما میپرسیم که دلیل افزایش معتادین در کشور چی است؟
متاسفانه در افغانستان دلیل افزایش اعتیاد میشه که چندین دلایل داشته باشه. یکیش مهاجرت های اجباری مردم افغانستان به اساس ناامنی ها و عدم موجودیت بیکاری و شغل مناسب در افغانستان، اینا در کشورهای همسایه و جهان رفتن و اونجا به کارهای شاقه استخدام شدن و به نحوی اینا مواد استفاده کنند. و دلایل دیگه هم میتونه باشه که خود جنگ و ناامنی و ناباسامانی در داخل افغانستان به نحوی مشکلات اجتماعی و روانی رو بر مردم افغانستان به بار آورده و خودش باعث میشه که مردم ما با استفاده مواد مخدر رو بیارن.
سخنگوی وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان محمد حنیف دانشیار با رادیو آزادی صحبت میکرد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید. رادیو آزادی.
رهبر منطقه خودمختار کردستان عراق میگوید سرحدات ملی که یک قرن پیش باعث ایجاد تقسیم کردها در ترکیه، عراق، سوریه و ایران شد، یک اشتباه بزرگ بود و بی‌ثباتی جنگ و مشکلات را به بار آورد. مسعود بارزانی خواهان برگزاری یک همه‌پرسی شده و گفته است که وقت آن رسیده تا مردم در مورد سرنوشت خود تصمیم بگیرد. گزارش مرکز خبر رادیو آزادی در این مورد را فرشتن نگاه پیشکش می‌کند.
رهبر منطقه خودمختار کردستان عراق خواستار برگزاری یک همه‌پرسی در این منطقه شده و گفته است سرحدات ملی که از یک قرن به این سو منطقه کردستان را جدا ساختند یک اشتباه بزرگ است. مسعود بارزانی در یک پیامی که در صفحه اینترنتیش نشر شده گفته است وقت آن رسیده و وضعیت نیز در حال حاضر برای مردم مناسب است تا از طریق همه‌پرسی در مورد سرنوشت خود تصمیم بگیرند و افزوده است که همه‌پرسی به معنی اعلام استقلال نبوده بلکه روشن ساختن نظریه مردم در مورد استقلال و رهبری سیاسی کردها برای اجرای اراده مردم در زمان و شرایط مناسب است. با وجود مشکلات اقتصادی به خاطر کاهش قیمت نفت، دستاوردهای کردها در مبارزه با گروه دولت اسلامی یا داعش در سال گذشته آرزوی گرفتن استقلال را در میان کردهای عراق زنده کرد. ساخت یک پایپلاین برای انتقال نفت و صادرات نفت به گونه مستقل به ترکیه از سوی کردها رابط این منطقه با دولت مرکزی بغداد را به تیرگی کشونید. اما کاهش جهانی قیمت نفت این منطقه را با ورشکستگی روبرو ساخته و ممکن هر اقدام به سوی استقلال مخالفت ها نه تنها در بغداد بلکه در انقره و تا واشنگتن را نیز برانگیزد. مسعود بارزانی به این باور است که سرحدات ملی که یک قرن پیش باعث ایجاد تقسیم کردها در ترکیه، عراق، سوریه و ایران شد یک اشتباه بزرگ بود که بی‌ثباتی جنگ و مشکلات را به بار آورد. آقای بارزانی میگوید منطقه ما شاید حوادث زیاد بوده که از سوی کردها صورت نگرفته است. به گفته وی کردها تنها قربانی این همه حوادث شدند در حالی که دیگران جنگ در منطقه را برمغان آوردند. بانک رهبر منطقه خودمختار کردستان از تاریخ برگزاری همه‌پرسی چیزی نگفته، اما رسانه ها گزارش دادند که مسعود بارزانی خواهان برگزاری همه‌پرسی پیش از انتخابات ریاست جمهوری در امریکا است. برخی آگاهان هدف پیام تازه مسعود بارزانی را منحرف کردن توجه از مشکلات سیاسیش خواندند.
<تص->
صنعت الله نوری از تخار در پیامش نوشته است که پیوستن افغانستان به اجلاس به ائتلاف بین المللی ضد داعش مثمر است، اما صداقت این ائتلاف در جهت مبارزه با دهشت افغانان به خصوص داعش زیر سوال و مورد شک قرار دارد. نور محمد حقیار از هلمند نوشته است که رئیس جمهور اشرف غنی باید به هلمند هم سفر کند، زیرا این ولایت با مشکلات زیاد امنیتی روبرو است. ساعت 5:59 دقیقه شام به وقت کابل شد. حالا هم مرور بر برخی از مهمترین خبرهای روز و بعضی از مطالبی که در این ساعت خبری پخش شد. وزارت خارجه افغانستان پیوستن این کشور را به ائتلاف بین المللی ضد داعش تایید میکند و آن را یک اقدام بجا میداند. قصر سفید از افزایش مشکلات امنیتی در افغانستان سخن میزند و سالانه حدود 20,000 تن در افغانستان به بیماری سرطان مبتلا میشوند.
وقت افغانستان که